بسم الله الرحمن الرحیم. و وجهه ای وجه حسن الالتفات ان الکلام اذا نقل من اسلوب الى اسلوب آخر کان احسن تطریتا. بعد از اون که به مذهب جمهور و مذهب نظام و مذهب سکاکی التفات روشن شد و معلوم شد که اصلا التفات خلاف مقتضای ظاهره، این آقایون اشتباه نکنن، التفات خلاف مقتضای ظاهره چه به مذهب جمهور چه به مذهب سکاکی، و به همین دلیل هم ما التفات رو داخل بحث خلاف مقتضای ظاهر کردیم. خب حالا این التفات ببینیم چه حسنی داره، وجه حسنش چیه، چرا حسن است. مصنف فرموده برای التفات دو وجه حسن هست، یکی عمومی یکی خصوصی. عمومی مربوط می شود به همه انواع التفات و اون اینه که اگر یک چیزی به یک سبک و روش همیشه قرار بگیره این خسته کننده است، ولی اگر سبک کلام عوض بشه انسان رو از خسته بودن بیرون میاره. شما ببینید یه متکلم اگر از اول سخنرانی تا آخر سخنرانی یه روش داشته باشه، اصلا صدا رو هم عوض نکنه، سبک رو هم عوض نکنه و مسلسلوار حالا یا غیر مسلسلوار هم یه ردیف صحبت کنه یک ساعت تمام، آیا انسان خسته می شود یا نه؟ البته خسته میشه. اما اگر یک متکلم یه جا تند صحبت کنه، یه جا آهسته صحبت کنه، یه جا بلند صحبت کنه، یه جا یواش صحبت کنه، یک جا بخنداند، جای دیگر بگریاند، اینطور سخنرانی مستمع رو اصلا خسته نمی کنه. این مال روش کلام، در معنا هم همینطوره. اگر معنای کلام همش مغایب باشد یا تمامش مخاطب باشه اینجا شنونده خسته میشه، ولی اگر هی عوض بشه، از مخاطب بیاره روی مغایب، از مغایب بیاره روی متکلم، از متکلم بیاره روی مخاطب، این سبک رو اگر عوض کنه شنونده هیچ وقت خسته نمیشه. پس وجه حسن التفات یکسان نبودن کلام و فرق کردن و تجدید شدن و عوض شدن معنای کلام، از اونجا که گفتند لکل جدیدن لذه، برای هر جدیدی لذتی هست. این وجه عمومی. و اما وجه خصوصی، وجه خصوصی مربوط به سوره حمده، اونطوری که صاحب کشاف گفته. صاحب کشاف میگوید وقتی که انسان کلماتی رو مثل الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نه، این کلمات رو به زبان بیاورد و قلبش هم قلب حضور باشه، یعنی با یک دل حاضر آماده رو به خدا کند و نماز بخواند، اگر اینجوری باشه انسان توجهش به خدا چی میشه؟ زیاد میشه. حالا اونهایی که از خودشون هم فراموش میکنند و نماز میخونند و کلماتی رو میگند و نمیفهمند چه معنایی داره، اونا هیچ، اونا کنار. اونهایی که میخوان با یک قلب حاضر با خدا سخن بگویند، اینها وقتی رو به قبله می ایستند چی میگند؟ میگن بسم الله الرحمن الرحیم، نام الله رو میارند، نام رحمان، نام رحیم، مالک یوم الدین. این کلمات رو که میارند هی به خدا چی میشند از نظر قلب؟ نزدیکتر میشند و اینقدر به خدا نزدیک میشوند و این قلبشون حضور پیدا میکنه. منظور از نزدیکی نه نزدیکی مکانی هست، بلکه منظور قربه چیه؟ قرب و نزدیکی به خداست از نظر قلب. وقتی این صفات رو میاره گویا به خدا چی میشه؟ نزدیکتر میشه، نزدیکتر میشه، تا اونجا که میگوید ایاک نعبد، یعنی چنان به خدا نزدیک میشه و حضور قلب پیدا میکنه که گویا خدا را میبیند، اونطوری که از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کردند آیا پروردگارت را دیده ای؟ فرمود کیف اعبد ربن لم اره، چگونه عبادت می کنم خدایی را که نمی بینم. پس گویا انسان خدا را می بیند، البته می بیند، نه با چشم ظاهر بلکه با چشم دل. حالا که خدا رو گویا حس میکنه و میبیند، اینجا یه مرتبه میگه چی؟ میگوید ایاک نعبد، خدایا تو را عبادت میکنم. ببینید معنای حضور قلب اینه که انسان کلمه کلمه، جمله جمله، گام به گام به خدا نزدیک میشود، گویا که او را میبیند و میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، همش به صورت خطاب میاره. پس در سوره هم وجه التفات توجه عبد است به مبدا، توجه بنده است به خدا و پیدا کردن حضور قلب و توجه به نوع خطاب. این هم مال سوره هم. بعد در ایاک نعبد و ایاک نستعین هم یک لطفی هست و این رو هم عرض کنم که دیگه عبارت رو بیشتر بخونیم. مطلب امروز همینه، یکی وجه حسن التفات به نوع عموم، یکی به نوع خصوص که مخصوص سوره حمده، یکی هم در باره مفعول نستعین. ببینید استعانت می جویم من، نستعین فعل و فاعل، مفعولش چیه؟ دو مفعولی هست، یه مفعولش ایاکه، ایاکه یعنی خدا، ترا یعنی خدا، این مفعول اول. خب استعانت می جویم ترا برای چی؟ یه مفعول هنوز چی داره؟ کم داره. استعانت می جویم تو را در چه باره؟ مفعول دوم نیست، حذف شده. نستعینک فی الامور، در همه کارها، یا فی المهمات، در کارهای مهم. چرا مفعول حذف شده؟ ان شاء الله در باب چهارم خواهید خوند که اگر مفعول رو حذف کنند برای افاده معنای چیه؟ عموم هست. ببینید اگه مفعول ذکر بشه یک چیز خاصیه، اما اگر حذف بشه یک چیز خاص نیست، بلکه چیه؟ عام و شامل همه افراد میشه. پس مفعول نستعین حذف شده به خاطر افاده عموم. تمام بحث ما همین سه کلمه است. باز تکرار کنم، وجه حسن التفات به طور عموم، وجه حسن التفات در سوره حمد، یکی حسب مفعول نستعین، بقیه عبارات است و در عبارات دقت کنید. و وجه حسن التفات اینه که کلام هنگامی که نقل بشه از اسلوبی به اسلوب دیگری، اسلوب یعنی چه؟ روش. می باشد اون کلام نیکوتر از حیث تجدید، تطریه یعنی تجدید و احداث. خب به نظر شما چیز نو به نو خوبه یا همش یه چیزی که کهنه شده باشه؟ نو به نو بهتره. روز رو نو، روزی نو، سال نو، لباس نو، خوراک تازه. تجدیدن و احداثن، تطری از ماده من تریت الصوب هست. تریت الصوب یعنی جامه را چکار کردم؟ تازه کردم. خب انسان لباسش که تازه بشه چقدر خوبه؟ خودش لذت میبره. لباسش که مندرس باشه نه. پس تطریه یعنی تازه شدن، تجدید شدن. خب می باشد نیکوتر از حیث تازه شدن نشاط سامع و می باشد بیشتر از حیث بیدار کردن برای گوش دادن به سوی اون کلام. ببینید کلام که یه روش باشه مخاطب خوابش میبره، ولی وقتی حالی به حالی باشه مخاطب چی میشه؟ تازه میشه، هوشیار میشه، متوجه میشه و خوب میشه. عرض کردم مثالی که براتون آوردم گم نکنید. یه متکلم اگه همینجور یه ردیف صحبت کنه مخاطب خوابش میبره، اما اگه یه جا داد بزنه، یه جا مثلا یواش یواش حرف بزنه، یه جا بخندونه، یه جا بگریونه، مخاطب خسته نمیشه. و میباشد بیشتر از حیث ایقاظ. ایقاظ یعنی چه؟ بیداری. برای اسقاء به سوی کلام. اسقاء یعنی چه؟ این لغت ها رو قبلا داشتید ها. ای الازال کل کلام، یعنی به سوی اون کلام، به علت این که لکل جدیدن چی؟ لذت. و این بود وجه حسن التفات علل اطلاق. علل اطلاق یعنی به طور مطلق. و گاهی اختصاص پیدا می کند مواقع التفات به یک لطائفی غیر از این وجه عام، چنون که در سوره فاتحه هست. خب از اینجا میخواد وجه چی رو بگه حالا؟ وجه خاص رو بگه. فإن العب به علت اینکه عب زمانی که ذکر کند سزاوار به حمد رو. مراد از سزاوار به حمد کیه؟ خداوند. از قلب حاضر، به شرطی که حضور قلبم داشته باشه، مییابد این عبد از پیش خودش یک محرکی رو برای اقبال کردن بر اون حقیقه به حمد. اقبال یعنی که روی آوردن. وقتی که اسم خدا رو میبره، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین، هی توجهش چی میشه؟ بیشتر بیشتر میشه تا اینکه اقبال میکنه به خدا. اینجا داره ذالک الحقیقی بالحمد. این غلطه، حقیقی غلطه. ذالک الحقیق، حقیق یعنی سزاوار، حقیقی معنا نداره. و کلما اجرا، و هرچه که جاری کند بر اون شخص صفتی رو، منظور خداونده، هرچه جاری کند بر خداوند تبارک و تعالی صفتی رو از اون صفات عظام مثل رحمانیت، رحیمیت، مالکیت، صاحب یوم الدین بودن، قوی از ذالک المحرک، قوی میشه این محرک، الی ان یعول الامر، تا اینکه بر میگرده امر به خاتمه صفات، رجوع میکنه امر به خاتمه صفات. یعنی خلاصه وقتی عبد رسید به خاتمه اون صفات، که چیه خاتمه صفات؟ مالک یوم دینه. این خاتمه صفات فایده میده به این که اون حقیقه به هم مالک امر است. کل امر در یوم چی؟ جزا. آمی فهمونه که خدا مالک الامر است فی یوم الجزا. مالک امر یعنی همه امور. مالک الامر کلهو، مالک همه امور است. خب این که شما این کلمه کل رو آوردید از کجا استفاده شد؟ مالک یوم الدین، و مالک اضافه شده به یوم، یوم هم اضافه شده به دین. بله میگیم اینجا درسته که اضافه شده، اما اضافه بر طریق اتساع. اضافه بر طریق اتساع یعنی چه؟ اینه، خوب توجه کنید. ببینید اگر ما مفعول رو در کلام نیاریم و به جای اون مفعول مضاف و مضاف و الیه بیاریم، این رو میگن بر طریق اتساع. مالک یوم الدین اصلش بوده مالک الامر، خدا مالک کار است. ما امر رو که مفعول بوده برداشتیم، به جاش چی گذاشتیم؟ ظرف، که یوم باشه، که یوم هم مضاف الیه برای مالک. این رو میگویند بر طریق چی؟ اتساع. به علت این که شأن اینه، اضافه شده مالک به سوی یوم الدین بر طریق اتساع و معنا بنابر ظرفیته. ای مالک فی یوم الدین، مالک است در روز دین. و مفعولم حذف شده، مفعول چی بوده؟ امر. حواساتون که جمعه. بله، دلالتن علی التعمیم، به خاطر دلالت کردن بر چی؟ بر تعمیم. عرض کردیم وقتی مفعول رو حذف کنن دال بر چی میشه؟ دال بر عموم میشه. ببینید اگر من بگم ضربت و زیدن، خب مفعول ذکر شده دیگه. اما اگه حذفش کنم بگم ضربت و، اگه حذف کنم افاده چی میده؟ عموم، یعنی من همه رو زدم. فهین ازن. خب حالا اینا خلاصه به کجا رسید؟ بحثمون اینجا رسید که وقتی عبد این صفات رو بر خدا اجرا میکنه، توجهش به خدا بیشتر میشه و صفات هم آخرینش مالک یوم دین بود که معنای عموم داشت، یعنی خدا مالک هر چیزیه در روز جزا، مالک هر امریست. فعین ازن، پس در این هنگام موجب میشه این محرک به جهت به نهایت رسیدن این محرک در قوت، موجب میشه برای چی؟ موجب میشه اقبال بر اون خدا رو. اقبال علیه یعنی چه؟ یعنی اقبال عبد. اقبال مصدره، فاعلش کیه؟ عبد. های علیه به کی برمیگرده؟ به خداوند، خداوندی که حقیقه چیه؟ همدست. والخطابه به تخصیصهی به غایت الخضوع والاستعانت فی المهمات، و موجب میشه خطاب کردن را. خطاب عطف بر چیه؟ عطف بر اقبال. احسن، حواساتون خوب جمع کنید که انشاءالله بشه که بیشتر هم بخونید. و موجب میشه خطاب کردن، به خصوصیت دادن اون عبد خدا را به غایت خضوع. غایت خضوع چیه؟ عبادته. تخصیص از کجا فهمیده میشه که اختصاصش میدیم به غایت خضوع؟ از تقدیم مفعول. ایاک نعبد، ایاک مفعول دیگه، چی شده؟ مقدم شده. پس اختصاص میدیم خدا رو به غایت خضوع، و اختصاص میدیم خدا رو به استعانت در مهمات. استعانت در مهمات مال کجاست؟ ایاک نستعین. و باز اینجا هم تخصیص هست، چرا که مفعول نستعین چی شده؟ مقدم شده، تقدیم و ما هو حق و تأخیر یفید الحصر و الاختصاص. خیلی پس با در به تخصیصی متعلق به خطابه، بله، و خطاب کردن به تخصیص دادن، یقال و گفته میشه خاطبته به دعا، مخاطبه کردم او را به دعا، زمانی که بخوانی مر اون شخص رو به طور مواجهه. پس خطاب درش چی خابیده؟ مواجهه. خطاب یعنی مواجه بودن. اگر شما اینجا نباشید مخاطب من نیستید. مخاطب نسبت به متکلم با چی باشه؟ مواجه باشه. و غایت الخضوع هو معنى العباده، و غایت خضوع، اون غایت خضوع معنی عبادته. اصلا عبادت یعنی ستایش. خب ستایش به چیه؟ به خضوع و خشوعه. الان نماز ما عبادته، چرا؟ چون درش خضوع و خشوعه. پس اگه انسان خیلی هم خضوع و خشوع برای کسی بکنه، این درست نیست. مثلا خم بشه و نمیدونم سجده کنه و به خاک بیفته برای یه نفری، که اینها همش حرام است. حتی برای حرم ائمه اگه کسی وارد میشه و به قصد احترام به اونها سجده کنه یا سر به خاک بگذاره، این چیه؟ حرامه. حالا اگر شما اونجا سجده کردید به خاطر خدا، سجده شکر کردید که خدا یا بار الها شکر تو را که به من این توفیق زیارت دادی، این عیب نداره. اما اگر به قصد تعظیم امام سجده کنن، این حرام است. خب وقایت خضوع معنای چیه؟ عبادته. و عموم مهمات، خب این که مصنف گفت خطاب کردیم خدا را به غایت خضوع، گفتیم غایت خضوع در ایاک نعبد، و اختصاص دادیم خدا رو به استعانت در مهمات. مهمات چیه؟ مفعول برای نستعین شد. حالا این عموم مهمات استفاده شده از کجا؟ از حذف مفعول نستعین. تخصیص از کجا استفاده شده؟ تخصیص استفاده شده از تقدیم مفعول. پس متن مصنف روشن شد. متن مصنف دوباره دقت کنید. خطاب کردیم به خدا به سبب تخصیص دادن خدا رو به غایت خضوع و به استعانت در چی؟ مهمات. این عبارت ها همش روشن شد. پس لطیفه‌ای که مختص است به اون لطیفه محل این التفات، اون لطیفه اینه که در این التفات تنبیه است و آگهانیدن است بر این که عبد اذا اخذ فی القرائه، زمانی که شروع کنه در چی؟ در قرائت، واجب است این که بوده باشد قرائتش بر وجهی که یجد و من نفسهی، بیابد از نزد خودش این محرک رو. یعنی یه جوری نماز بخونه که یه محرکی درش چی بشه؟ ایجاد بشه. و محرک در چه صورت ایجاد میشه؟ در صورتی که حضور قلب داشته باشه. حضور قلب که داشته باشه، این صفات خدا رو که هی به زبان جاری کنه چنان نزدیک میشه، قرب پیدا میکنه که گویا خدا رو میبیند، که وقتی به مالک یوم دین میرسه دیگه تقریبا جنبه حضور پیدا میکنه، جنبه خطاب پیدا میکنه. خب بر وجهی باشه که بیابد از پیش خودش این محرک رو. ولم من جر الکلام الى ذکر خلاف مقتضی الظاهر، و چون که منجر شد کلام به سوی ذکر خلاف مقتضای ظاهر آورده. ذکر کرده مصنف. این بحث التفات اینجا تمام شد. ببینید ما گفتیم که یه مقدار مباحث رو اختصاص میدیم به خلاف مقتضای ظاهر. عنوان بحث قبلی این بود. حالا یکی از خلاف مقتضای ظاهر چی بود؟ التفات بود. حالا چند نمونه دیگه هم از خلاف مقتضای ظاهر میاریم. اولیش التفات بود، دومیش حالا ببینیم دومیش چیه. دومیش آن است که انسان کلام متکلم رو حمل کنه برخلاف مرادش. یه مثال فارسی بزنم تا به عربی برسیم. یه نفر به شما میگه اگر خیلی حرف بزنی یه چکی بهت میزنم، یا چکی بهت میزنم یا میکشم. شما میگید به چه خوبه، اگر یه چکی بکشی 1000 تومن همه قرضام ادا میشه. اون داره از سیلی حرف میزنه، شما برش میگردونید به خلاف مراد متکلم. چک رو بر میگردونید به چی؟ به چک. خب بعد که میگوید منظور من چک بود نه چک، میگید اگر بشه من خودم رو یه چکی بکنم خیلی خوبه. باز چک رو هم کردید بر معنای دیگرش. معنای دیگر چک چیه؟ بازرسی کردن، بررسی کردن، معاینه کردن. میگن برو خودت یک چک بکن ببین فشار خونت بالا نباشه، نمیدونم قلبت ضعیف نباشه، چک. پس ببینید چک، چک، چک. بعد که میگه بابا منظور من اینه، خیلی پر رو شدی، منظور من چکه، تو میگی چک، میگید ها شنیدم صدای چک چکی را که خبر میداد از پولهایی که شما میشمارید. هرچی او میگه حملش بر معنای دیگه میکنید. چک، چک، باز چک، چک، چک. ببینید حمل کلام متکلم برخلاف مراد متکلم. او وقتی گفت چک مقتضای ظاهرش چی بود؟ سیلی بود. هم کردید برخلافش که شد چی؟ چک. یه داستان شیرینی رو از قبعسرا نقل می کنند. قبعسرا شیعه بوده، از شیعه های خالص. در زمان خونریزی و صفاکی چون حجاج ابن یوسف. حجاج عجیب صفاک بوده. حالا داستانهایی داره که فرصت ما نیست که اون داستانها رو بگیم. اصلا این آدم از آدم کشتن لذت می برده. قبعسرا فصل تابستان بوده، ظاهرن آخرهای تابستان بوده، تو باغی نشسته بوده. اون باغ هم درخت های انگور زیاد داشته. اینا هم با دوستانشون زیر سایه درخت انگور نشسته بودن. انگورم از انگورهای سیاه بوده، درشت یاقوتی هست، یا سیاه یا یاقوتی، از اون انگورها بوده. این زیر اون درخت ها نشسته با دوستانش. صحبت و سخن از حجاج به میان آمد. قبعسرا گفت اللهم سدد وجهه وقت اونو قبعه. گردنش رو قطع کن، مرا از خون او سیراب کن. خب اینجور افراد صفاکی همه جا خبرکش و سازمانی دارند. حالا دیگه کم کم جوانای ما سازمانی نمیفهمن یعنی چه، اما اونایی که در زمان طاغوت بودن اونا میفهمن ساواکی یا سازمانی یعنی چه. رفتن به حجاج خبر دادن که قبعصرا همچی حرفایی زده. فوری فرستاد دنبال قبعصرا، هنوز اون جلسه تمام نشده بود، قبعصرا رو بردن. گفت چی گفتی؟ گفت بله این حرف زدم. اللهم سود وجهه وقت عنقه وسقنی مندمه. گفت جلاد بیا. گفت من منظورم انگور بوده نه شما. گفت نخیر بی خود میگی. گفت دلیل دارم، دلیلش هم اینه که من زیر درخت انگور نشستم، شما بفرستید بازرسی کنن تحقیق کنن، اگر این چنین نبود اون وقت منه بکشید. ما صحبت انگور میکردیم، بحث این انگورهایی بود که از تاک آویزان بود و قرمز رنگ بود. من دعا کردم که خدا کنه اینا سیاه بشه، یعنی خوب برسه، و بعد گردنش رو قطع کند باغبان، یعنی باقیچی باغبانی بچیند، و بعد آب این انگور رو بگیرند و من از این آب سیراب شوم. ببینید چه کار کرد؟ فوری این زد به انگور و آب انگور و این من معطل. حالا چی بگه؟ گفت لأحملنک علی الادهم، داری فضولی میکنی، چرب زبانی میکنی، دستور میدم تو رو ببندن به زنجیر. ادهم زنجیرهای سیاه رنگی است که کلفت و قوی هست. قبعصرا گفت که الادهم خیر من الاشهب. ادهم مثل همون چک و چک که براتون مثال آوردم دو معنا داره. یه معناش اسبی است که سیاهی اون اسب بر سفیدی غلبه کرده باشه. اسبهایی هست دو رنگ، سیاه و سفید، منتها سیاهیش بیشتره، خاکستری رنگه، اما سیاهیش بر اون سفیدیش میچربه. اینجور اسبی رو میگن اسب ادهم. او منظورش زنجیر و قل بود. قبعصرا گفت که حملش کرد بر اسب سیاه و سفید. گفت الادهم خیر من الاشهب، اسبی که سیاهیش بیشتر باشه بهتر است از اون اسبی که سفیدیش بر سیاهیش بچربه. و واقعا هم همینطوره، اسب اگر که خاکستری باشه و سفیدیش بیشتر باشه از سیاهیش خیلی زیبا نیست، اما اگر سیاه رنگ باشه و سفیدیش کم باشه این خیلی زیبا و براقه. باز دید که اینجا هم خیت شد، نتونست با این به سخن برخیزه. بله؟ زنجیر. گفت که اسب از زنجیر بهتره. بله. الادهم خیر من الاشهب، یعنی این اسب سیاه از اون زنجیر چیه؟ بهتر هست. بعد قبعصرا که دید حریف این نمیشه خندش گرفت. بله حجاج خندش گرفت، گفت که یک اسبی به قبعصرا بدید که سوار بشه و بره به پیش دوستانش. بعد از چند لحظه اونا که همش در وحشت و دلهوره بودند که چی شد، قبعصرا الان میکشندش، دیدن سوار بر یک اسب داره میاد و گفت که بله من همچین کاری کردم. و او اول ناراحت شد ولی دید از عهده بر نمیاد، خوشحال شد، خندش گرفت و یه اسب رو هم به من داد. این هم یک قسمی از اقسام خلاف مقتضای ظاهر. می فرماید ولم منجر الکلام، و چون که منجر شده کلام به سوی ذکر خلاف مقتضای ظاهر، اورده، اورده یعنی ذکره، ذکر کرده ادعی از اقسامی، ادع اقسامی از خلاف مقتضای ظاهر رو، و اگر چه نمی باشد از مباحث مسندون الی، اگر چه اینا جزء مباحث مسندون الی نیستن ولی جزء مباحث علم معانی هستن، لذا گفته از خلاف مقتضای ظاهر تلقی المخاطب، یعنی تلقی کردن و گفتن کلام به مخاطب، منظور گفتن کلام است به مخاطب. این تلقل مخاطب از اضافه مصدر است به مفعول، یعنی تلقل متکلم مر مخاطب را به غیر چیزی که انتظار داره مخاطب، به سبب حمل کلام مخاطب رو بر خلاف مرادش. و باء در به غیر برای تعدیه هست، و بای در به حمل کلامه برای چیه؟ سببیه هست. خب ای انما تلقاه، یعنی همانا حمل میکنی کلام مخاطب رو به غیر چیزی که انتظار دارد او را، به سبب این که حمل میکنی کلام مخاطب رو، یعنی کلامی که صادر شده از مخاطب برخلاف مراد مخاطب. حالا چرا کلامش رو برخلاف مرادش حمل میکنید؟ چرا؟ برای که بهش بفهمونید که این معنا بهتر است از اون معنایی که تو در نظر گرفتی. تو در نظر گرفتی چی رو؟ ادهم رو که زنجیر باشه، ولی بیا و ادهم رو به معنای اسب سیاه بگیر. اسب سیاه بهتر از زنجیر و قلو زنجیره، این معنا بهتره. آقای مخاطب این رو قصد کن، این چکی که به ما بدی از اون چکی که خودت اراده کردی، این چیه؟ این بهتره. و همانا حمل شده کلام مخاطب برخلاف مرادش از جهت تنبیه کردن مر مخاطب رو بر این که این غیر، همین غیر اولای به قصده و این غیر اولای به اراده هست، مثل قول قبعسرا، ابن قبعسرا غلطه، قول قبعسرا برای حجاج، و حالون که حجاج گفته بود برای قبعسرا در حال بودن حجاج که وعده میداد او را، متوعد یعنی وعید میداد نه وعده، اون وعید میداد، فرق بین وعید و وعده رو که میدونید، بله، وعید میداد او را یعنی میترسند او را و بهش میگفت لأحملنک علی الاتهم، تو رو به قل و زنجیر میکشم، یعنی قید، قید یعنی زنجیر. هازا مقول و قول الحجاج، این کلام مال کی بوده؟ حجاج بوده. قبعسرا در جواب گفت مثل الامیر یحمل علی الاتهم والاشهب، مثل امیر باید وادار کنه بر اتهم و اشهب. این کلام کلام کی بوده؟ قبعسرا، بله. پس قبعسرا گفت لأحملنک علی الاتهم، چی؟ حجاج. قبعسرا گفت بله بله، مثل الامیر یحمل علی الاتهم والاشهب، مثل امیر باید اسب سیاه و اسب سفید بده. او گفت زنجیر، این گفت اسب سیاه و سفید. هذا مقول قول قبعسرا. فابرز، پس ابراز کرد. کی ابراز کرد؟ قبعسرا وعید حجاج رو در معرض وعد، وعید او رو حمله بر وعده کرد. و تلقاه و افکند حجاج رو به غیر اون چیزی که انتظار داشت. انتظار حجاج کشتن و زنجیر کردن و قل کردن بود، ولی این کلامش فوری مثل توپ فوتبال، او برای شما میده، شما برای او میفرستی. اون گفت من ادهم قصد کردم، این میگه بله ادهم بهتر است از اشهب، فوری جوابش رو میده، اما به معنایی که او انتظارش رو نداره. و تلقاه و افکند اون حجاج را به غیر چیزی که انتظار داشت، به این که حمل کرد ادهم در کلام حجاج رو بر چی؟ بر فرس ادهم. فرس ادهم یعنی چه؟ ای الذی، اون چنون فرسی که غلبه پیدا کرده سواد او به درجه ای که رفته چیش؟ بیازش، اون چنون بیازی که درش بوده. خب حالا ادهم رو که گفت چرا اشهب رو دنبالش آورد؟ و زم زمیمه کرد به سوی این ادهم اشهب رو، اشهب یعنی اون چنون اسبی که غلبه پیدا کرده سفیدیش به درجه ای که رفته چیش؟ سیاهیش. و مراد حجاجم همانا قید بوده. پس مراد حجاج از ادهم قیده، مراد قبعسرا از ادهم چیه؟ اسبه. حالا چرا اشهب رو بهش اضافه کرد؟ برای این که بفهمونه که منظور من از ادهم زنجیر نیست بلکه چیه؟ اسبه. اسبم دو جوره دیگه، یا ادهمه یا اشهبه. مثل الامیر یحمل علی الادهم والاشهب. ببینید یحملو رو هم آورده. آخه در کلام حجاج چی بود؟ لأحملنک علل لأحملنک علل ادهم. احملنک یعنی تو رو میبندم. این گفت مثل الامیر یحملو، مثل امیر حمل میکند بر اسب سیاه و بر اسب سفید حمل میکند، یعنی من سوار بر اسب میکنه. ببینید چقدر زیبا بود. فنبه، پس آگهی داد. کی آگهی داد؟ قبعسرا. علا ان الهم، آگهی داد بر این که حمل بر فرس ادهم، اون حمل بر فرس ادهم اولا هست و بهتر است به این که قصد کند همون فرس ادهم رو. کی؟ امیر. یعنی چه؟ یعنی کسی که می باشد مثل امیر در سلطان. سلطان یعنی سلطه داشتن و غلبه. و در بست ید. بست ید یعنی چه؟ کرم و مال و نعمت. فجدیرون، جدیر یعنی سزاوار. سزاوار است به ان یوسفید، به این که عطا کند. یوسفد یعنی یعطی، از ماده اسفدهو هست، عطا کند او را. لا ان یسفد، نه این که به زنجیر بکشد. شارح هم اینجا یک گلی کاشت. ببینید شارح، نه مصنف، مصنف هم اینجا قدرت خودش رو در کلام نشون داد. میگوید فجدیرون به ان یسفد لا ان یسفد. یسفد از باب افعال به معنای چیه؟ به معنای عطا هست. سفد یسفد و ثلاثی مجرد به معنای چیه؟ قید و زنجیر. پس مصنفم میخواد بگه که بله ما هم قدرت بر کلام داریم، چنون که قبعسرا هم داشته. اینجا بحث ما تمام. حالا یک دو قسم دیگه از خلاف مقتضای ظاهر داریم که انشاءالله این باب رو تمام کنیم.